سلام، من سید یونس حسینی هستم و اینجا اپیزود 17 از سری پادکست های نهنگ استودیو با عنوان خیال. خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
دل من تنگه برای همه روزایی که رفتم، خاطره هایی که ساختیم ندیگه بر نمی گردن. اگه می شد می زدم دکمه رو برگرده از اول، آرزومه که بخندم دوباره از ته قلبم.
ما همو داشتیم، بعد گل می کاشتیم، ولی خاطره ساختیم، حتی بودیم قریه که هاشتی، ولی رویا می بافتیم، با هم می باختیم، با هم می بردیم، رسیدیم به هر چی که خواستیم.
کمه فرصت دیدار تو این عالم من هستی، میخوام با تو بخندم به زمونه برستی.
خیال من آنجام که زن بنده من آنجاست، به هر بنده مرا خیالیست و صورتیست، هرچه او مرا خیال کند من آنجا باشم. فیه ما فیه. دخترم 4 سال است. از 1 سال پیش حرکت خودجوشی را شروع کرده که ظاهراً همه ی بچه ها در این سن گرفتارش می شوند. او می تواند به خیالاتش وسعت دهد و مرتب داستانهایی برای من تعریف می کند که اتفاق نیفتاده. زیاده رویش در این کار کمی ما را نگران کرده بود. اوائل فکر می کردیم شروع کرده به دروغ گفتن، ولی چند وقتی که گذشت فهمیدیم چیزی جز خیال بافی نیست. او با ترفندهای بسیار ساده‌ای سعی دارد تصوراتش را به ما بباوراند، هرچند که ما چند باری در برابر حرفهایش مقاومت نشان دادیم، ولی با این حال موفق نشدیم. بارها با زبان بیزبانی به او فهماندیم که با وجود این که قصه های جالبی برای ما میگوید، ولی باید حواسش باشد که هیچ کدام از اینها واقعی نیست. دخترم اصلاً متوجه نیست که امکان ندارد بتواند یک داستان سرتاپا خیالی را به جای واقعیت به ما قالب کند. آن هم منی که حداقل خودم را نویسنده می دانم و چیزکی از خم و چم داستان نویسی سرم می شود. اما برای او بحث باورپذیری داستان کاملاً منتفی است. او به چیزی که برای ما یک اصل به حساب می آید هیچ اعتقادی ندارد. خیال را در مقام واقعیت می نشاند و آن را به روند عادی زندگی اضافه می کند. برای او خیال جزئی از واقعیت است و بین این دو تفاوتی نمی بیند. در حالی که برای ما حداقل از نظر جنسیت یا حالت بهترش ماهیت دو چیز متفاوت به حساب می آیند. ولی جدا از قضیه باورپذیری، داستانهایی که امروز میگوید تقریباً انسانی و معقولند. در واقع خصوصیات انسانی آرام آرام به تصورش تحمیل شده، یا بهتر بگویم دارد میشود. معمولاً روایتی خطی را پیش میگیرد. در حد خودش نقطه اوجی هم میسازد که اگر اداعتوارهایش را نبینی تشخیصش کمی مشکل است، ولی انتهای داستان همچنان باز است. پایان هیچ داستانی را نمیبندد. و با مقدمه مختصر و مفید دیروز توی مهد که هم زمان و هم مکان را در اختیار می‌گذارد، بلافاصله داستان بعدی را شروع می‌کند. هنوز علت بلافاصله تعریف کردن داستان بعدی را نفهمیدم. یعنی درک نمی‌کنم چرا باید دو داستانی را که هیچ ربطی به هم ندارند و حتی گاهی از دو یا چند جهان مختلف هستند پشت هم تعریف کرد. گاهی فکر میکنم شاید فقط میخواهد قدرت تخیلش را به رخم بکشد. اما پارسال روایتش جور دیگری بود. تنها وجه مشترکش با امسال همان بازماندن انتهای داستان است. پلانهای زمان داستانش را جابجا و با پرشهای بلند میگفت. گاه به گذشته و گاه به حال میرفت. تعلیق نداشت. هیچ نقطه عطفی نمیساخت و تقریبا صحبتی از مکان نمیشد. همیشه ما را وارد یک فضای وهم‌آلود می‌کرد. کمی بازیمان می‌داد. افرادی که نه معلوم بود اسمشان چیست، یا اگر اسمی داشتند اسمی عجیب و مندرآوردی بود و نمی‌دانستی از کجا پیدایشان شده، یک بار وارد جریان می شدن. بی دلیل چیزی می گفتن و بی دلیل غیبشان می زد و در آخر تو با داستانی که به حتم برای خودش پایانی داشته گیج رها می شدی. در این یک سال نقاط اتصال او با واقعیت بسیار بیشتر شده، به طوری که امروز اسکلت چیزی که روایت یا تصور می کند واقعی است یا حداقل به جهان ما نزدیکتر است. امروز ما در حالی که دست هم را می گیریم خیلی ساده می دویم توی آینه، البته به سختی بیرون می آییم، ولی بعد از بیرون آمدن به زندگی معمولی خودمان ادامه می دهیم. امروز او خیلی راحت از یک در فرضی رد می شود، در را می بندد و دیگر مرا نمی بیند. اما همین بازی ها شاید در سال آینده به نظرش احمقانه بیاید. ظاهراً هرچه که می گذرد نمونه های واقعی سلطه بیشتری می یابند و خیالات ما بیشتر و بیشتر در محدوده و وجوه انسانی ما شکل می گیرند و رسیدن به آن نظم یا بی نظمی بکر که شاید دیگر قابل تصور هم نباشد سختتر و سختتر می شود. همیشه به بچه هایی که تازه عکاسی را شروع کردند پیشنهاد میکنم حتماً با دوربینی کار کنند که فیلم میخورند و نه دوربین های دیجیتال. این حرف را گاهی بدون هیچ توضیح میگویم و گاه با شرح کامل علت، بسته به برداشت خودم از طرف، اما اغلب اوقات به ضررم تمام میشود. بیشتر از گوشه و کنار میشنوم و گاهی مستقیم از آنهایی که خود را نسبت به بقیه پیشروتر میدانند که طرف از جهان عقب افتاده. اما این پیشنهاد نه به خاطر این است که به آنها بگویم همه چیز را باید از یک یکش آموخت، که واقعاً به این حرف اعتقاد ندارم، بلکه بیشتر به دلیل بازآفرینی است که در طی مسیر رسیدن به عکس برایشان اتفاق می‌افتد. در عکاسی دیجیتال زمان دیدن عکس درست بعد از لحظه عکاسی است. در واقع از لحظه دیدن موضوع تا دیدن عکس زمان بسیار کوتاهی می‌گذرد، شاید فقط چند ثانیه. این زمان برای حرفه‌ای‌ها هر چند که کافی است، ولی اصولاً به آن احتیاجی ندارند. اما برای تازه کارها نه کافی است و نه لازم، بلکه مخرب است. همیشه آن چه تصور می‌شود کامل‌تر و زیباتر است. در واقع همیشه بی‌نظیر است. وقتی عکاسی را تازه شروع کرده بودم، بین عکسی که می‌گرفتم با عکسی که چاپ می‌شد زمین تا آسمان فرق بود. در اصل عکسی را می گرفتم و عکس دیگری را تصور می کردم. نکته اینجا بود که عکس امروز گرفته می شد و حداقل یک هفته دیگر به چاپ می رسید. عکس گرفته شده یک هفته در ذهنم بازسازی می شد. یک هفته تمام عناصر عکس را هل می دادم به جایی که باید می بودند و آنقدر ادامه می دادم تا به ایدئالم می رسیدم. اما در نهایت زمان دیدن مجددش همه چیز فرو می ریخت. هیچ نشانه ای از آن ایدئال وجود نداشت. همه چیز در آن عکس بازآفرینی شده بود، بازسازی واقعیت به نحو احسن. متاسفانه شهوت دیدن عکس در عکاسی دیجیتال این فرصت را از تازه کارها می گیرد که به ایدئالهایشان پروبالی بدهند. سرعت خیلی چیزها را حذف می کند. درست این تفاوت سفری می ماند که با هواپیما باشد یا با اتومبیل شخصی. ما با خیال زنده ایم، به همین دلخوشخونک های ساده، به همین گریزهای کوچک خوشبختی. واقعیت همان خط صاف تکراری همیشگی است که فقط راه برگشت ندارد و با همین برگ برنده یک عمر مشغولمان می کند. اما خیال پرواز است. ما با خیال جهان را وسیع می کنیم، جهان را قابل تحمل می کنیم. بارها سعی کردم خودم را به جای دخترم بگذارم و جهان جدیدی کشف کنم. جهانی که برای او جهان پیش تولید است می تواند برای ما سراسر تولید باشد. مارکس کتابی دارد به اسم یادداشت‌های 5 ساله. بهمن فرزانه آن را ترجمه کرده. یادداشت‌های پراکنده‌ای که بین سال‌های 80 تا 85 میلادی نوشته شده. نویسنده توی این کتاب دائم تأکید می‌کند که اتفاقات عجیب و غریب دنیا واقعیت دارند. هر چقدر هم که جریان پیچیده‌تر می‌شود، یک مثال از خودش می‌آورد که بی برو برگرد باورمان بشود. یک جا یک نفر زنده می‌شود. یک جا کسی یک دفعه غیب می‌شود. یکی همیشه زنده است. و دائم آقا یا خانمی را که 30 سال پیش توی دهاتی می شناخته خیلی اتفاقی وسط کوچه پس کوچه های پاریس می بیند و خلاصه پر از اتفاقاتی شبیه این است. بسیار خوب، هرچه باشد طرف مارکس است. برگ چغندر که نیست. می داند چطور بنویسد که باور کنی. ولی چرا یکی از این جریان ها برای ما اتفاق نمی افتد؟ چرا اینجا توی تهران هر کسی که می میرد دیگر مرده؟ جواب خیلی ساده است. به آن آقایی که آن داستانها را نوشته میگویند مارکس، و مارکس عبارت است از جانوری یکه که از تخیلاتش نان میخورد. او درست مثل بچه ها واقعیت و خیال را در یک سطح کنار هم مینشاند، آنها را با هم بر میزند و زمانی که یکی شدند، زمانی که خودش باورش شد، جهان جدیدی میآفریند. یادداشتی کوتاه شنیدیم از پیمان هوشمندزاده، از کتاب لذتی که حرفش بود، نشر چشمه. بهانه این که این یادداشت رو با هم خوندیم این بود که نهنگ استدیو قصد داره با مجله عکاسی زاویه دید یک مسابقه عکاسی برگزار کنه. یک مسابقه عکاسی با موضوع نور. اطلاعات مسابقه، اطلاعات صفحه زاویه دید، اطلاعات نهنگ استدیو، همه اینها رو میتونید توی توضیحات اپیزود ببینید و همچنین توی صفحات و کانال هامون منتشر میکنیم اطلاعات مسابقه و همه اون چیزایی که لازم دارین برای دونستنش. فقط این که حواستون باشه عکاسی چیزیه که بدون خیال و بدون تصورات رویایی اون چیزی که باید نمیشه. خیلی کار سختیه، چون به قول پیمان هوشمندزاده و بقیه رفقای عکاس، یه پای عکاسی توی واقعیت گیر کرده، منتظر دیدن عکسای فوق‌العاده جذاب و پر از نورتون هستیم. اپیزود 17 بود از سری پادکست های نهنگ استدیو. خدا نگهدار.